أهل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. استدل لحجية الاستصحاب مطلقا بوجوه. الوجه الخامس أنه لولا حجية الاستصحاب مطلقا يلزم اختلال النظام في معاش العباد، بلحاظ ما يلزم من الحرج في الاعتناء من الاعتناء بشكل لاحق في موارد الاستصحاب. هذا الوجه كما ترى واضح البطلان وغير وجيه، وذلك لأن في كثير من موارد الشك في البقاء تقوم الأمارات المعتبرة و مضافا إلى أن مع قطع النظر عن قيام الأمارات موارد الشك في البقاء في موارد الاستصحاب ليس في حد يجب الاعتناء به الاختلال في النظام. بعد تفكيك موارد مجاري البراءة عن هذا المجرى، مضافا الى ان لزوم الاختلال من القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا لا يلزم القول بعدم الحجية، لا يستلزم القول بعدم الحجية الاستصحاب مطلقا، لأن القائل بالتفصيل يعني القول بالتفصيل يكفي في رفع هذا الاختلال، لا ملازمة بينهما. واضح هذا. الوجه الخامس أن البلاء على الحادث السابق أمر مرفوض حتى في الحيوانات، و ترجع الحيوانات الى اوكارها و الى محلها حسب الفطره و الغريزه. هذا الوجه ايضا غير وجيه، لان الكلام في الاستصحاب المصطلح وهو ما لو شك الشخص او المستصحب، و في الحيوانات لا يتصبر علم ولا شك، فإنما تكون حسب العادة بالغريزة ولا ربط ذلك بالمقام. استدل لعدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه، منها معنى الزريعة والغنية، من أن الاستصحاب جمع بين حالتين لموضوعين مختلفين، لكل موضوع حكم حسب دلالة الكتاب والسنة، والجمع بين الموضوعين أو الحالتين بلا دليلين لا يمكن الالتزام به، والاستصحاب يكون من هذا القبيل. هذا أيضا غير وجيه، لأن الجمع بين الموضوعين تارة يكون حسب إطلاق الدليل القائم على الحكم في التيقن السابق بإطلاقه يشمل الحال اللاحق، كما في المتيمم الوارد في الوضوء بالتيمم إذا وجد الماء في أثناء صلاته، فإنئذ يمكن أن يقال أن إطلاق دليل التيمم كما اقتضى صحة الصلاة لدى الورود عند الورود اطلاقه يقتضي ايضا الى اخر اتمام الصلاة. وثانيا عدم امكان الجمع بين الحالتين او الموضوعين عبارة اخرى عن عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الإشكال في هذه الموارد إنما هو الاختلال في ركن الاستصحاب لا عدم وجية الاستصحاب المطلقة. مضافا إلى ما أشكل على ذلك الشيخ الأنصاري بأن تعدد الموضوع، تغير الموضوع، زوال الموضوع السابق إنما هو من قبيل انتفاع المقتضي، و هذا اساسا ليس من مجال الاستصحاب و لا يكون دليلا على نفي حجية الاستصحاب مطلقا حتى لو كان الشك في الرافع. ثم ها هنا وجوه اخرى للاستدلال بعدم حجية الاستصحاب مطلقا من تلك الوجوه ما استدل به السيد المرتضى في الذريعة أيضا بأنه لو قلنا وحجية الاستصحاب لازم الاعتقاد بوجود وحياة من علم وجوده في البيت سابقا مثلا ثم شك في بقائه ووجوده بعد مدتين، لو كان الاستصحاب حجتا لازم الاعتقاد بوجود ذلك الشخص و بحياته ولو بعد سنوات، هذا لا يمكن التزام به. هذا الوجه استدل به السيد لعدم حجية الاستصحاب مطلقا، ولكن المحقق اجاب عنه في المعارج بأن لا ندعي القطع بالبقاء بدليل الاستصحاب، انما ندعي رجحان البقاء، فلا يلزم من الاستصحاب الاعتقاد القطعي الجازم، بل دليل الاستصحاب انما يتكفل لرجحان بقاء المتيقن السابق، وهذا يكفي في جواز العمل. ولكن يرد على جواب المحقق بان هذا الرجحان الذي تقول به هل هو مع قطع النظر النصوص الاستصحاب، يعني بلحاظ سيرة الأغلائية مثلا أو العقل أو بدليل نصوص الاستصحاب؟ لو كان مرادكم بدليل نصوص الاستصحاب نقبل، وإلا ننكر استقرار سيرة الأغلائية على الحكم البغاء أو ترجيح البغاء أو حكم العقل بذلك. ثم استدل لسائر التفاصيل منها التفصيل بين الأدمي والوجودي بأن الوجود في كل آن بحاجة إلى دليل للوجود والبقاء، من أجل ذلك لا يمكن الحكم الاستصحاب، لأن الوجود كما كان في الآن السابق بحاجة إلى دليل فكذلك في الآن لاحق يحتاج دليل، فلا يمكن عند عدم العلم بوجود هذا الدليل عند البغاء والشك في وجود هذا الدليل البناء على الوجود السابق، إلا إذا علم بوجود الدليل والسبب للبغاء كما علمنا بوجود السبب في أصل حدوثه في الآن السابق. من أجل ذلك لا يجد استصحاب في الوجوديات، هذا بخلاف الأدميات. الشيء الأدمي بعد إحراز كونه معدوما في دخوله في الوجود في إيجاده ووجوده يحتاج إلى سبب، الوجود في الآن اللاحق يحتاج إلى سبب، إذا قطعنا بعدم شيئا يعني لم يكن شيئا في الآن السابق، لكن ذاك الشيء المعدوم في الآن اللاحق هل بحاجة إلى سبب للوجود أم لا؟ يحتاج إلى سبب. الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد من لموجب، لا بد من موجب للوجود في الآن اللاحق. من أجل ذلك الأدمي لا يحتاج في البقاء على الأدم إلى دليل، بل إنما يحتاج وجوده في الآن اللاحق إلى دليل، من اجل ذلك يجري الاستثناء في عدميات. هذا الوجه بظاهره وجه متين ولكن فيه اشكال. والاشكال ان العدميات يجري فيه الاستثناء كما ذكرتم ونحن نقبل، لكن الكلام في الوجوديات ونقول انما المحتاج الى سبب الوجود في الان اللاحق انما هو الوجودات التكوينيه، اما الوجودات الاعتباريه اشعاره اذا اعتبر حكما لموضوع ذاك الحكم باق الى يوم القيامه الا علمنا انتفاء ذلك الموضوع او شككنا في بقاء ذلك الموضوع، ولكن الكلام ان الشارع الذي اعتبر هذا الموضوع موضوعا للحكم نفسه اعتبر له البقاء بدليل نصوص الاستصحاب في الان اللاحق. المعتبر ليس كلامنا في تحقق الخارجي والوجدان والتكوينية الخارجيه فحسب، لا، بل انما يكون الموضوع بلحاظ انه معتبر بلحاظ الشارع اعتبره في موضوع الحكم بهذا اللحاظ الشارع نفسه اعتبره باقيا بدليل نصوص الاستصحاب. فما تقولون؟ وايضا استدل لتفاصيل الاخرى بوجوه ياتي بيانه تفسير اینکه چهار وجه در قائلین به وجیهت استصحاب مطلقا گذشت، وجه پنجم اختلال نظامه. میگن آقا اگه ما قائل به استصحاب نشیم اختلال نظام لازم میاد، اگه هر جایی که یقین داشتیم به سابق و شک کردیم در بقا و با این شرط ترتیب اثر بدیم، به اصطلاح به این شک ترتیب اثر بدیم بنابرای سابق نذاریم اختلال در نظام معاش ایجاد میشه. میخوام بگیم نه، این حرف درست نیست، چون موارد استصحاب اونقدر فراگیر نیست که بخواد اختلال در نظام معاش ایجاد بکنه. مضافم به این که کثیری از این مواردی که ما به اصطلاح شک میکنیم شما میگید اون قائل به تفصیل که در استصحاب قائل به تفصیله، بالاخره اون هم این استصحاب رو لاعقل مثلا در عدمیات جاری میدونه، مثلا در اندشک فرافه چی آقا جاری میدونه. پس این که ما از این که اختلال از عدم حجیت استصحاب مطلقا، یعنی اگر بگیم که قائل بشیم به این که حجیت مطلقا حجیت نداره استصحاب، از عدم حجیت استصحاب مطلقا در جمیع صور اگرم بگیم اختلال لازم میاد، لازمش اختلاله، این اثبات نمی کند، این اثبات نمی کند که مطلقا از قول به عدم حجیت به استصحاب مطلقا اختلال لازم بیاد. شما میگید که اصطلاح از عدم قول به حجیت استصحاب مطلقا اختلال لازم میاد، خب اینو پذیرفتیم فقط سلمنا که اگر ما بگیم که استصحاب مطلقا حجت نیست از این چی آقا اختلال لازم میاد، آیا این اثبات میکنه که پس بنابر این استصحاب مطلقا حجت نیست؟ دو تا مقوله است، دقت میخواد. لزوم اختلال از عدم حجیت استصحاب مطلقا، این مستلزم عدم حجیت استصحاب مطلقا چی آقا؟ نیست، چون ممکن است کسی قائل به تفسیر بشه در وجود استصحاب قائل بشه، آیا باز اون اختلال نظامی که گفتی لازم میاد؟ نه، شما چون اختلال نظام رو فقط ناشی از عدم قول به حجیت استصحاب مطلقا دانستید، آخه آیا این اثبات میکند که استصحاب مطلقا حجت نباشد ولو علی تفصیل؟ خیر، در حالی که مدعای شما چی بوده؟ میخواست بدید که با این وجه میخواست اثبات بکنید که آقا استصحاب مطلقا حجت چی آقا؟ نیست. بله، این قاعده قول به اول اینه که آقا مطلقا در هیچ صورت استثاب قدرت نیست، این قول اول اینه. تفصیل بعدنه از ده قول، الان ما از قول اول هستیم که آقا استثاب مطلقا قدرت در به هیچ وجه در هیچ صورت قدرت چه آقا نیست. معذرت میخوام از شما، هست مطلقا قدرت هست. چرا میگه اگر حجت نباشد اختلال نظام لازم میاد؟ ما میخوام بگیم آقا اختلال نظام از چی لازم میاد؟ از عدم حجیت استثاب مطلقا، از این لازم میاد. خب آیا این اثبات میکند که پس برابر این استثاب مطلق حجت؟ نه، ممکنه ما قائل به تفصیل بشیم. توجه فرمودید؟ معذرت اون محضور اختلال چی کار میکنیم آقا؟
لازم
نیاد. بس این که شما میگید آقا اگر ما قائل به عدم حجت استثاب بشیم اختلال لازم میاد، ما علاوه فرض این که بپذیریم، اون صورتی رو میپذیریم که استثاب مطلقا به ای وجه حجت نباشد فوقش اختلال لازم میاد. اما این لازمه مستلزم این معناست که ما بگیم که بابا استثاب در هر صورتی شما بخواد بگیم که حجت، نه ما قائل نیستیم که استثاب مطلقا حجته. و از اون طرف هم اختلال نظام بر عدم این قول به حجت استثاب مطلقا اختلال نظام لازم چی آقا نمیاد. چرا؟ چون غالب تفسیر میشیم، بعد تفسیر میشیم دلیلش اخذ از مدعا کاملا درسته. بله دیگه، این که آقا بنابر حالت سابقه اصلا امر فتنی است، غریزی است، در حیوانات هم هست، هر حیوانی رو شما ول بکنید تو صحرا غروب برمیگرده به اون لانش. از این استدلالایی که اصلا یک هیچ تعجب که چی توی استدلال کردن. خب حیوان کسی شعور ندارد، شک نمی کند، علم دارش متصور نیست. استثاب ما که میگیم الان در جایی است که علم سابق باشد، شک لایق باشد، اصلا اون رفتی به این ندارد، اون به حساب غریزه هست. اصلا اونجا به مقام ما هیچ مربوط چی آقا نیست. حالا وجود مختلف آوردن من جمله این وجود دیگه بالاخره این اونا خواستن اولویت مثلا که انقا بگن که اصلا اون ثبت الارض من گوش که اصلا اونجا به مقام ما رب دارد، بعد بیا اون رو دلیل قرار بده و اولویت تشکیل بده، اون اصلا به مقام رب ندارد، اونجا تو شرط داری نمتصبر نیست. خب اما عدم حجیت استثاب مطلقا که مرحوم سید مرتضی خیلی ازش دفاع کرده چند وجه آورده. وجه اولی که ایشون آورده در ذریعه و ابن زهرم در قونیه همون رو تکرار کرده، همون دلیل رو میگن آقا استثاب عبارت است از جمع بین حالتین و موضوعین در یک حکم، در حالی که کتاب و سنت ما برای هر یکی از این دو موضوع حکم علاهده بیان کرده. شما به چه مجبز جمع میکنید بین دو موضوع متعدد و دو حالت متعدد یک حکم را قرار میدید؟ برای دو تا موضوع یک قرار میدید، در حالی که کتاب و سنت برای هر یکی از این دو موضوع حکمه علاهده داره. مثلا چی؟ مثال میزنن، میگه مثلا کسی که با تیمم داخل در صلات شد، خب موضوعی که او داشت چه بود؟ غیر واجد الماء فلم تجدو فتیمم سعیدا طیبا، داخل نماز شد، وسط نماز آب پیدا شد، شما میگه استثاب میکنی چون تا الان که نماز صحیح بوده هم داشتیم و نقض صلات واجب چیز حرام بوده، وجوب موذی داشته، حرمت نقض داشته، حرمت ابطال داشته، تا الان اینا همه چیکار میکنیم؟ استثاب میکنیم دیگه. ولی ده حکم میکنید به این که مقتضی استثاب تا آخر ولی این که وسط هم پیدا شده باشه آب، این نماز صحیحه، در حالی که این که الان آب پیدا شده اصلا موضوعش شده واجد الماء. واجد الماء شارع مقدس برای او یک تکلیف قرار داد که اون وضوعه، تحصیل طهارت ماهیه است. فاقد الماء تا الان بود، تکلیفش تیمم بود، دو تا موضوع با دو تا حکم علایده. شما هر دو رو در یک حکم اینجا چیکار کردید آقا؟ جمع که همون رو گفتی صحیحه، همین رو گفتی صحیحه. خب این چه دلیلی داری شما؟ پس بنابراین ما اگر بخوایم قائل به حجیت استصحاب بشیم، یه چنین محظورهایی رو باید ما مرتکب بشیم که در شرع مقدس برای دو موضوع دو تا حکم علاهده که جعل شد، ما بخوایم بیایم بگیم چی آقا این دو تا موضوع چی؟ یه حکم داره بلا دلیله، همطور که این فرماششون. خب این رو چند تا جواب میدیم. اولا جوابی که ما میدیم این است که آقا اساسا کی گفته که اینجا به استصحاب با تمسک میکنیم؟ ما که در بحث اجزا در اون کسی که اسنا برش ایجاد شده ما پیدا شده تمسک کردیم، به استصحاب تمسک نمیکنیم. ما به اطلاق دلیل، دلیلی که گفته که فلم تجدو ما ان فتیممو، چون اون لحظه‌ای که اون آب رو نداشت امر به تیمم شامل شد و با اون امر وارد چی شد آقا؟ نماز شد. پس این نمازی رو که اساساً اصلا شروع کرد با امر چی بوده؟ شاره بشه، شاره بوده، اطلاق این امر. میگه آقا وقتی که شما آب نداشتید تمام وارد نماز بشید، این حرف یعنی چی آقا؟ یعنی این نماز شما مجزیه، یعنی این نماز شما صحیحه، این نماز شما از طهارت ماهی چی است آقا؟ مجزیه. این اطلاق داره، این دلیل اطلاق داره، این دلیل لفظی. سوا این که شما در اسنا آب پیدا کرده باشید یا چی آقا؟ نکرده باشید، چون بالاخره شما از ابتدا داخل موضوع فاقد الماء شدید، امر به تیمم شامل شما شد، امر به صلات شامل شما شد. دلیل اطلاق دارد، نسبت اطلاق احوالی دارد، چه این که شما تا پایان این صلاتی که به امر اشاره شروع کردید آب پیدا کرده باشید یا چی آقا؟ نکرد. ما به اطلاق این دلیل تیمم تمسک میکنیم. بله نماز که تموم شد، این مأموری به تموم شد، حالا آب پیدا کردید برای نماز بعدی لا صلاة الا به طهوره. اما الان اینی که شروع کردید به امری کی بوده؟ شاره بوده. این نماز رو شاره گفت شروع بکن، شاره گفت این نماز صحیحه، این معجزه‌ایه. این اطلاق دارد، چه این که در حالی که این مأمور به داره انجام میدید، در حال انجام امتثال این امر اون آب پیدا بشد یا نباشد، چون شما داخل این مأمور بشدید، شما داخل این امتثال شدید، شما در امتثال میکنید. بله این اولا. و ثانیا ما بپذیریم اشکال رو در اینجا، اشکال تعدد موضوعی که شما کردید. خب وقتی که پذیرفتیم چی میشه؟ این میشه که آقا اینجا اگر کسی بخواد استصحاب جاری بکند، این استصحاب اشکالش عبارت است از اختلال در وحدت قضیه متیقنه با چی آقا؟ مشکوکه. این استصحاب اشکالش عبارت است از اختلال در رکن این استصحاب. اشکال اینه، نه اشکال اون باشه که شما میگید که آقا اشکالش که اساساً اصلا کلن استصحاب حجت چیه نیست. کی میگی نرفو؟ نه اگر ما بخوایم بگیم اینجا استصحاب جاری نیست، کسی بخواد بگه اینجا استصحاب جاری نیست، به این دلیل میگوید که آقا استصحابی که حجت است براش ارکانی معتبره، شرایطی دارد، یکی از این شرایط و ارکان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست. الان اینجا اون واجد الفاقد الماء بوده مکلف، این عنوان داشته، اینم چی هست آقا؟ واجد الماء. برای هر یکی از این دو عنوان هم شاید حکم خاصی معتبر کرده، یعنی هر کدام رو موضوع علاهده به رأسهی قرار داده است برای حکمی علاهده. این دو تا موضوع رو کی متعدد اعتبار کرده؟ شارع. پس بنابراین موضوع متعدده، پس قضیه متیقن شما با مشکوک شما متعدد میشه، واحد نیست. پس این اشکال نیست که رکن این استصحاب تا تمام نیست. نه اشکال این باشد که اساساً اصلا کلن استصحاب مشروع چی آقا نیست. همه کسانی که قائلن استصحاب معتبر است، حتی اون کسی که قائل باشد استصحاب مطلقا هم معتبر است بلا تفصیلین، او قائل به این شرط هست. پس اگر چنانچه این اشکال باشد، این اشکال ناشی از اختلال در رکن این استصحابه. لازمش این نیست که پس استصحاب کلن اعتبار چی آقا نداره. پس این استدلالشون درست. شیخ انصاری یک اشکال سومی کرده، اشکال دیگری کرده. بابا اشکال این است که اساساً این بد میگرده به شک در مقتضی، یعنی اساس زوال مقتضی. ایشون میگه نگو شک در مقتضی، اصلا مقتضی زوال شده. برای اینکه مقتضی این بقاء صحت صلات در مسئله مفروض ما چه بود؟ عدم وجدان ما، فقدان ما. خب وقتی که این تبدیل به وجدان شد، این مقتضی اصلا چی شد آقا؟ زوال شد. پس این اصلا کسی که قائل به استصحاب هست با علم به زوال مقتضی، آیا کسی هم قائل به استصحاب هست؟ خیر، اصلا این موردی که شما میگید اصلا جزء مجرای استصحاب نیست اصلا. خیلی که نتیجه بگیرید پس بنابراین استصحاب وجد نیست. بله، این فرمایش ایشون هست. این وجه اولی بود که بله در ذریعه و در غنیه آمده است. اون در را ببندید و این سه جوابی که ازشون داده شده بفرمید. بله این نداره، صحیحه، ما میگیم صحیحه. منتش به خاطر استصحاب چی آقا؟ ما وجه اول چی بود؟ اطلاق بنیده. این اجماع رو ما مدرکی میدونیم، حتی ما حتی این اجماع رو هم چی آقا؟ مدرکی میدونیم. میخوام بگیم که ظاهر اطلاق اون دلیلی که به ما امر کرده شما با تیمم وارد بشید، اینی که آقا این نمازی که داریم میخونید چی هست آقا؟ مجزیه. چه این که در اسماء آب پیدا بشه یا نشه، ظاهر این اطلاق اینه. بله، وقتی که این تمام شد نماز دیگری رو میخوای شروع بکنی، اون موقع دیگه امر به چی دارید آقا؟ تاثیر طهارت مائیه دارید. اما اینی که الان به امر شارع شروع کردید، این اطلاقش تا آخر خود این مأمور به حالت صلات رو چی آقا؟ میگیره. بله، اجماع هم باشه ما میخوام بگیم اجماعیه، اتفاقه. منتهی میخوام بگیم اتفاق چون مدرکی میشه، یه پشتوانه قوی هست، اما مدرک همون است که اطلاق باشه. بله، خب عرض بکنیم که منتها ما میگیم که داخل در استصحاب نیست، به خاطر همون عدم وحدت قضیه متقن و مشکوکه. ایشون میگه که اینجا علم به زوال چی داریم آقا؟ مقتضی داریم. ماشیت فعبر، هر دو اشکال وارد هست. بله، دلیل دومی که اینا میارن این است که آقا اگر استصحاب واقعی باشه، یک معذوری لازم میاد که اگر استصحاب وجد باشه که شما هیچ کس به این معذور ملتزم نخواهید شد، چون این معذور لازم میاد. بنابراین استصحاب کلان وجد چی آقا؟ نیست. معذور چیه؟ میگه مثلا کسی رو یقین داشت که در یه خانه بوده 3 سال قبل، 2 سال قبل، چند مدت قبل، الان شک کردید، احتمال میدید اونجا یک انفجاری شده اون محله یا اون خانه یه طوری که این اصلا زنده هست باقی یا خیر. در چنین مواردی شما بگید ما اعتقاد داریم که باقیه، چون استصحاب وجد میدونید دیگه. اینه باید بگید. این استدلالی است که سید مرتضی کرده در ذریعه، دلیل دومشه. مرحوم صاحب شرایع در معارج بهشون جواب داده، گفته ما کی گفتیم که مقتضی استصحاب این است که ما اعتقاد به وجود لاحق داشته باشیم، اون مستصحب در زمان لاحق داشته باشیم؟ ما که نگفتیم علم و اعتقاد، که ما میخوام بگیم رجحان دارد وجود او. مقتضی استصحاب غایت ما یفید الاستصحاب، رجحان و بقای اون شیء است در آن چی آقا؟ و همین یکفی لجواز ترتیب الاثر علی الله، ترتیب اثر از اون متیقن در زمان چی آقا؟ همین کافیه. ما به این جوابشون اشکال داریم. میگی شمایی که میگه همین یکفی برای جواز ترتیب اثر متیقن در این لاحق، از چه مدرکی میگید؟ اگر سیره اوغلا رو میگید که ما میخوام سیره اوغلا در چنین چیزی در جای خطیره جاری نیست، بلکه اونا سیره شون بر احتیاط. اگر میخواد بگی جواز یعنی اوغلا جایز میدانند، یکفی لهم که اخذ بکنند به این در زمان لاحق بون متیقن سابق. اگر عقلم بگید که جواب داده شد، بله اگر شما از نظر شرع یعنی نصوص استصحاب بگید جواب شما متینه، پس شما اینجور جواب بدید، بگید که ما کی گفتیم که در آن لاحق اعتقاد به بقا داریم، ما میخوام شرع ما را متعبد کرده است به بقا اون موضوعی که موضوع حکمیست، همون معتبری که اون موضوع رو اعتبار کرده است در موضوع حکم شرعی، همون معتبر که شارع باشد در چنین مورد بقایش هم چیکار کرده؟ آقا جواب صحیح اینه. پس بله عرض بکنم که وجه سوم چیه؟ وجه سوم این است که اگر ما قائل به وجود استصحاب بشیم تناقض لازم میاد. تناقض چطوره؟ این تناقض را اینا برگشتن به همون فرعی که اول مطرح کردیم که متیمم داخل شد، میگن اگر بگید اینجا استصحاب حجت و یعنی اقتضای صحت دارد در آن بعد از پیدا شدن آب در اسنا، تناقض لازمه. چه تناقضی؟ تناقض این است که او قبل از اینکه در این نماز داخل بشد متیممن، اون به اصطلاح در اون زمان، آیا در اون زمان قبل این وجدان ما اگر بسه پیدا میکرد آیا این تعمام او درست بود؟ خیر. لذا این ناقضیت وجدان ما که قبل ورود در این صلات که قبلا قطعا ثابت بود، اون ناقضیت وجدان ما اون رو الان که در اثناء صلات و بعد دخول فی صلات این ما پیدا شد، شک میکنه که آیا هنوزم به اون ناقضیت قبلی خودش باقی هست یا خیر. یعنی به عبارت دیگر ببینید آقا، شما که وارد نماز میشید فوق الماه هستید، اگر در همون قبل از ورود آب پیدا میشد اون تمامی که کرده بودید نقض میشد و نمیشد؟ قطعا میشد. خب پس قبل از ورود صلات قطعا این وجدان ما ناقض تمام شما چی آقا؟ بود. الان که در اثنا پیدا شد شک میکنید که آیا بازم در اثنا صلات این ما پیدا شد ناقض این تمام هست؟ خیر، اون ناقضیت قبلی که قطعا ثابت بود قبل ورود در صلات الان چیکار میکنی آقا؟ اگر بنا باشه که شما استصحاب بکنید در اثنا صلات، اصلا تناقض لازم میاد، دو تا استصحاب با هم ضد هم میشن. جواب ما به ایناشون این است که ما اصلا کی گفتیم که اینجا استصحاب جاری میشد که شما دارید تناقض به رخ ما میکشید؟ ما اصلا میگیم اینجا از اول وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست، این اخلال در ارکان داره، در استصحاب دومی جاری نیست. و علاوه بر این ما از ابتدا اطلاق دلیل خطاب اخذ کردیم، اصلا نوبت به اصل چی آقا نمیرسه. الو ای حالن، نوبت به جریان تناقض فرع بر جریان چی هست آقا؟ استصحاب. این استصحاب اصلا در رکن اقتضاله، هرچی اسمشو بذاری جاری نیست. بعد استصحاب خب در اون جایی که ارکان تام هست بله، ولی در ما نحنفی که اینا این فر را گرفتن، عزیز من قربانت گردم، مگر امارات حجت شرعی نیستن؟ مگر با هم تعارض نمی کنن؟ این چه حرفیه؟ اونجا هم تعارض میشه، اونجا باید بریم قاعده تعارض که تا استصحاب تعارض بکند باید اصل سببی با مسببی مقدم هست، اگر چه هر دو صحیح باشن چیکار باید بکنه؟ خب به قاعده تعارض از اجنبیه، اگر بنده تعارض باشه در اماراتش هم ایجاد میشد که به قاعده باب تعارض باید ما رجوع بکنیم. اتفاق فرمودید بله. عرض بکنم که یکی از اون اقوال تفصیل هست، حالا ما دوتا مطلق رو کنار گذاشتیم، اونه برای تفصیل. تفصیل بین چی و چی؟ بین عدمی و وجودی. وجودی عرض بنده رو التفات می فرمایید. قائل میگه که آقا ما قائل هستم به حجیت استصحاب در امور عدمی، در امور وجودی قائل چی آقا؟ چرا؟ میگه خاطر این که امر وجودی آنن فآنن نیاز به علت برای بقا دارن. الوجود و الموجود کما یحتاج فی حدوثه الى علت فکذلک یحتاج فی بقای و استمراره چی آقا؟ الى علت. خب حالا در آن الهی شک کردی که علت هست یا نه؟ میتونی بنابرای سابق بسید ذهن تو؟ نه، آن الهی خودش همونجور که سابق نیاز به دلیل داشت در حدوث، لاحق هم نیاز به چی داره آقا؟ دلیل دلیل دارد، سبب دارد، سبب تکوینی میخواد برای وجود. نمیتونی شما در وجودات خارجی شما به استحساب بگید پس بعدن هست، نمیشه، چون نیاز به دلیل داره. دلیلش هم که نمیدونید که. بله خب لذا استحساب در وجودیات جاری چی آقا؟ نیست. اما در عدمیات چی جاریه؟ چرا جاریه؟ برای اینکه شیئی که قبلا معدوم بود وجود نداشت، این معدوم برای اینکه به وجود برسد نیاز به علت دارد یا ندارد؟ قطعا دارد. از شی ما لم یجب لم یوجد، یعنی شی تا یک سببی نداشته باشد، شی ممکن تا یک سببی نداشته باشد که این سبب وجود آن شی ممکن را به حد وجود و ضرورت نرساند، یعنی از حد امکان خارج نکند، اصطلاح طرفین به حد وجود نرساند، وجود تحقق پیدا چی آقا؟ نمی کنه. معنیش اینه دیگه، شیء لم یجب لم یوجد. اول اگر ما بخوایم یک شیء معدوم رو حکم به وجودش بکنیم، باید احراز بکنیم که اون سببی که موجب این وجود است، این سبب موجب علت تامه، او باید اثبات بشه، اون وقت حکم چی آقا؟ وجودش بکنیم. چون ما لم یجب وجوده او لم یوجد. حالا در اینجا شما اصلا در اصل تحقق این سبب موجب شما چی دارید آقا؟ شک دارید، احراز نمیتونید بکنید. وقتی که نتونید بکنید، باید لایق هم چی باشه آقا؟ باقی باشد. و این است معنای استصحاب در عدمیات، که چیزی که مسبوق به عدم باشد لایزال به عدم خودش چی است آقا؟ باقیه. این تفسیره. جواب چیه؟ جواب اون است که در عدمیات که ما مثل شما هستیم قبول داریم مثل صبر، پس با شما نزاعی چی آقا؟ نداریم. اما اون محل نزاع ما با شما کجاست؟ در وجودیاته. شما میخواد بگید در آن لاحق همونجور که در سابق وجود سبب داشت نیاز داشت، الان هم در آن لاحق هم امر وجودی نیاز به چی داره؟ سبب داره. ما دیروز جوابش دادیم، گفت اینا نه تکوینیاته، در اعتبارات اینطور نیست. در اعتباریات بستگی به اعتبار کی داره آقا؟ بفرمایید معتبر. معتبر وقتی که یک موضوعی رو موضوع قرار داد، حکم تا قیام قیامت برش چی است آقا؟ مترتب حلال محمد این حلال این یوم القیامه، وقتی که موضوعش باشه. مگر اینکه علم به انتفاع چی آقا؟ موضوعش پیدا بکنی، یا شک در تحقق اون موضوعش بکنی. خب تازه رسیدیم به سر مطلب ما. سر مطلب ما چیه؟ شک در موضوع دیگه. قبلا یقین داشتید در تحقق موضوع، الان که آن لاحقه شک داریم در وجود موضوع. خب میگیم سراغ معتدل، ببینیم اونی که به ما اعتبار کرده از موضوع را اینجا چگونه اعتبار کرده. او در نصوص استصحاب به من میگد ایها المکلف، من در جایی که مسبوق به وجود باشد موضوع زی اثر شرعی، موضوع حکم شرعی که زی اثر شرعی هست، مسبوق وجود باشد سابق، من در آن لاحق برای شما موضوع اون موضوع اعتبار کردم وجودش رو. مگه در این استصحاب ما نمیگد؟ نصوص استصحاب ما نمیگد مگه؟ خب ما به این نصوص میگیم که پس در آن لاحق در اعتباریات اون معتبری که این موضوع رو موضوع لحاظ کرده و اعتبار کرده در مجاری استصحاب، در آن لاحق اون موضوع رو وجودش اعتبار کرده. ما بیش از این میخوایم؟ اما در تکوینیات لا یقاسه به تکوینیات. تکوینیات امر وجودی خالص. تو الان هرچی بگی که من استصحاب کردم در مگه اثر باش مترتب میشد. این است که فرق دارن با هم. خب این استدلالی که اینا تفسیر گذاشتن بین این و این، من یک مطلبم به شما بگم. یک توجیه دیگری هم کردن به اینکه یقین به وجود شی در زمانی مستلزم علم به وجود شی در زمانی نیست. همین که سابق چون بود پس بنابراین در لاحق است مستلزم نیست. اما در عدم چرا؟ در عدم اگر در سابق بود مستلزم علم به عدم در لاحق هست. میخوام بگیم این یک ادعای بیش نیست. اگر ملازمه عقلی میخواد بگید، عقل میگه چیزی که قبلا معدوم بود به مکان من الامکان که علت وجودش در آن لاحق ایجاد چی آقا؟ همین که احتمال بدن دیگه این ملازمه بین علم به عدم سابق و عدم لاحق چی میشه آقا؟ منتفی میشه. این هم درست نیست. و نکته آخر رو به شما عرض بکنم، خیال نکنید که این مقدمت الاذان است، نه نیست این صدا. یک نکته بگیم تمام، و اون است که تفصیل بین امور خارجیه و بین احکام شرعیه. گفته که مستدل در امور خارجی جزئیه مثل حیات زید و رطوبت صوب و فلان و بهمدان، اینا اینا کسان در شأن شارع نیست اینا بیان بکنه که ما بخوام که استصحاب بکنیم به خلاف احکام. احکام رو کی جعل کرد آقا؟ شارع. لذا استصحاب جاریه. جوابش هم فقط یک کلمه هست. اون یک کلمه چی هست آقا؟ ولی اون اثر شرعی داره. هم اگه با تکوینیات محض میگیم استصحاب جاریان دارد، موضوع باید چی باشه آقا؟ شرعی باشه. منظور زی اثر شرعی مثل خود حکمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.